inanamazlar. İnanamaz o, inanamazın zendegi. گاهی رازا تا نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتا یا تموم شد اما باز دوست دارم. دوست دارم گوشه ی قلبت خودم رو جا بذارم.
ساعت 21 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. باشگاه خبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما، خوش آمدید به باشگاه خبر امشب یک شنبه شب. در همین ابتدای برنامه فرا رسیدن تاسوهای حسینی رو خدمت یکایک که شما هموطنان گرامی تسلیت عرض میکنم. عزاداری هاتون قبول. خدمتگزاران خودتون در رادیو ورزش رو هم از دعای خودتون بی نصیب نگذارید. برنامه باشگاه خبر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 برای شما پخش میشه و شما میتونید از طریق این برنامه در جریان کم و کیف آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان قرار بگیرید و سعی میکنیم با ارتباطهایی که با کارشناسان و مطلعین ورزشی برقرار میکنیم شما بیشتر در جریان جزئیات اخبار ورزشی قرار بگیرید. امشب هم دعوت میکنم تا حلوش ساعت 22 با ما همراه باشید. اما این روزها با توجه به صحبت‌های زیادی که در خصوص نگرانی‌های مختلف در مورد کیفیت آب رودخانه سن قبل از شروع بازی‌های المپیک پاریس انجام شده بود، وزیر ورزش فرانسه برای نشان دادن کیفیت خوب آب رودخانه برای بازی‌های المپیک در اون شنا کرد. کاسرا با لباس به این رودخانه معروف رفت و چند متری نزدیک پل الکساندر، جایی که مسابقات شنای آب‌های آزاد المپیک در اون برگزار میشه، شنا کرد. پرچم‌دار پارالمپیک فرانسه نیز او را در این کار همراهی کرد. در جریان رقابت‌های کراسفیت گیمز قهرمانی آسیا و روسیه به میزبانی کره جنوبی، مرتضی صداقت از ایران بالاتر از شرکت کنندگان ایرانی در رده پنجم مشترک قرار گرفت. پس از بررسی‌های اولیه نتیجه آزمایش دوپینگ، سه نفر از رقبای صداقت که رده‌های اول، سوم و چهارم قرار گرفته بودند مثبت شد و با این حساب پس از ادامه بررسی‌ها و اعلام بار دیگر نتایج نهایی، صداقت در رده بالاتر و احتمالاً سوم قرار میگیره. کراسفیت‌کار برجسته ایران که سابقه صعود به کراسفیت گیمز آمریکا را هم داره، در نبرد با سه حریف دوپینگ پنجمی مشترک رسید و پر واضحه که جایگاه او در صورت رقابت سالم بالاتر از این بود. از بدید بریم به سراغ اولین ارتباط تلفنی برنامه‌مون. قصدم صحبت بکنم با آقای محمد نیکوکار از داوران شطرنج و از کارشناسان این رشته. و آقای نیکوکار، درود بر شما، شب شما بخیر.
عرض ادب و احترام، شب شما بخیر، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. عرض ارادت خدمت شنوندهای خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم، ایام رو تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون. در خبرها داشتیم که مرد شماره یک شطرنج کشورمون در مسابقات بین‌المللی ازبکستان به مقام سوم دست پیدا کرده. راجع به پرهام مقصودلو، استاد بزرگ و مرد شماره یک شطرنج کشور و حضورش در تورنمنت ریپیت جام قاسم جانوف برای ما بیشتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدا رو شکر، استاد بزرگ، سوپر استاد بزرگ، البته باید گفت جناب آقای فرهام مقصودلو موفق شدن مقام سوم این دارد رقابت‌ها رو که یکی از رقابت‌های مهم کشور دنیا هست موفق شد کسب کنه و انشاءالله به زودی بتونیم شاهد قهرمانی جهان که آرزوی شطرنج ایران هست دست پیدا کنیم توسط ایشون و سایر شطرنج‌بازایی که در لول بالا در سطح جهانی دارن بازی میکنن.
فرهام مقصودلو تو این تورنمنت تا دور آخر باختی نداشت، متاسفانه جلوی نادربک عبدالستاروف که قهرمان این دوره هم شد تنها باخت خودش رو در واقع داشت و اگر که میتونست در واقع این اتفاق نیفته، ما میتونستیم شاهد قهرمانی فرهام هم باشیم.
بله کاملا درسته، متاسفانه دور آخر رو بازی رو باخت، در حالی که حالا میشد بازی رو مدیریت کرد، ولی خب به خاطر سطح بالای رقابت ها و فشرده بودن بازی ها گاهی وقتا از نظر بدنی بازیکن دچار افت میشه و شاید یکی از دلایل باختش تو دور آخر افت بدنی بود که دچار شده بود.
حالا پس از این رقابت ها دیگه بچه شطرنج باز ما قرار هست که در چه رقابت های دیگری حضور داشته باشیم؟
انشاءالله المپیاد جهانی رو خواهیم داشت و مسابقات بین المللی که در پیش است، ولی مهمترین مسابقات مسابقات المپیاد جهانی است که در پیش رو هست.
کجاست و چه تاریخی؟
تاریخش رو فکر کنم 40-45 روز آینده خواهد بود.
در کجا؟
محل برگزاری اگه اشتباه نکنم کنم، حالا دقیقا حضور ذهن ندارم، الان اصطلاحات غلط ندم، ولی بله. توی ماه آینده خواهد بود انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای نیکوکار عزیز از توضیحاتتون. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خب اجازه بدید که بریم سراغ ارتباط بعدی برنامه‌مون. قصرم گفتگو کنم با آقای آرش صادقیانی، سرمربی تیم ملی والیبال زیر 17 سال کشورمون. آقای صادقیانی عزیز، درود بر شما، قربان، شب شما بخیر، خوش آمدید به باشگاه خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب آقای مرادی عزیز و همه شنوندگان عزیزتون. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری آقا عبدالله.
سپاسگزارم، ما هم ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. اما بریم به سراغ خبر در واقع 16 بازیکنی که دعوت شدن به اردوی تیم ملی زیر 17 سال کشورمون. راجع به این اردو و نفرات دعوت شده برای شنوندگان باشگاه خبر بیشتر بفرمایید.
خواهش میکنم. خب ما دور پنجم از اردوهای آماده‌سازی تیم ملی زیر 17 سال برای شرکت در مسابقات جهانی رده رو داریم طی میکنیم. خب ما از 65 نفر بازیکنی که دعوت کردیم در ابتدای این دور از اردوهامون الان رسیدیم 16 نفر از بازیکنان که انشالله بتونیم تیم رو آماده تر بکنیم جهت حضور در مسابقات جهانی که حدوداً 40 روز آینده قراره که در کشور بلغارستان انجام میشه.
بله. و توی این دور از رقابت‌ها من دیدم که ما با تیم‌های مصر، تونس و لیبی در گروه دوم این دور از رقابت‌ها هم گروه شدیم. این تیم‌ها رو ارزیابی کردید آقای صادقیانی؟
بله، ما خدا شکر فیلم مسابقات انتخابی قاره افریقا رو در اختیار داریم و روی تک تک تیم‌هایی که باشون هم گروه هستیم داریم کار می‌کنیم و آنالیزشون آماده هستش. برای تیم ملی زیر 17 سال یه جوری عادی شده. ما سه تیمی که انتخاب شدن برای مسابقات قهرمانی جهان، سه تیم از آفریقا هستن. ما تنها تیم آسیایی هستیم که حالا با این تیم شدیم چهار تیم. سال گذشته هم یه همچین اتفاق برای ما افتاد و با توجه به اینکه اولین دوره مسابقات زیر 16 سال در آسیا برگزار بشه، سیدبندی وجود نداشت. ما با تیم‌های ژاپن، چین و عربستان هم گروه بودیم. یعنی یه جورایی گروه بندی ما طی این دو سال یه مقدار عجیب به نظر میرسه. آمادگی لازم داریم برای رویارویی با این حریفان و انشالله که بتونیم بهترین عملکرد خودمون رو داشته باشیم.
رقابتاتون هم که قرار هست که در شهریور ماه برگزار بشه، درسته؟
بله، سوم شهریور ما آغاز مسابقات جهانی هست.
یه نکته که من در خبر در واقع دعوت بازیکنان به اردوی تیم ملی دیدم، اعضای کادر فنیتون رو که داشتم نگاه میکردم دیدم که در هیئت در واقع بالاسری این بچه ها یک روانشناس رو کنار خودتون دارید، دکتر هادی سفری کنار شما هستن و در واقع اتفاق بسیار خوشایندی که شاید تو این 4-5 سال اخیر خیلی راجبی صحبت شد که یک روانشناس کنار اعضای تیم حضور داشته باشه برای اینکه بتونه در طول مسیر مسابقات اونها رو از لحاظ روحی روانی آماده بکنه. این اتفاق الان در تیم زیر 17 سال ما رخ داده. میخوام از زبان شما که سرمربی تیم هستید بیشتر در خصوص حضور یک روانشناس کنار یک تیم ورزشی بشنوم.
بله، حضور روانشناس در کنار تیم های مخصوصا والیبال بسیار بسیار مهم هستش و یه جایی حیاتی هست و مخصوصا در رده های پایه. با توجه به اینکه ما بچه‌هامون اکثرا 15-16 ساله هستن و خب تقریبا میشه گفت که دارن نزدیک میشن به سن بلوغ یا در سن بلوغ قرار دارن، اون بحث کنترل احساسات و اون بحث منطقی بودن، بحث جنگندگی و بحث های مختلفی که تو حوزه روانشناسی باید بهش پرداخته بشه و از همه مهمتر اون بحثی که حالا بچه ها برای بار اولی که از خانواده دور میشن، اینا همه اینها در کنار هم این رو می طلبه که ما واقعا یه متخصص رو درکنارمون داشته باشیم. دکتر سفری از پارسال واقعا به ما خیلی کمک کرده در مسابقاتی که داشتیم، در اردوهایی که داشتیم، ما تونستیم که اون خلایی که بین ارتباط بین بازیکن‌ها و کادر فنی هستش واقعا پر بکنه، هم به بچه‌ها هم به کادر فنی، و اون ارتباط مثبتی که واقعا ایجاد شد به ما خیلی کمک کرد. بازی‌های بسیار نزدیکی ما پارسال پشت سر گذاشتیم. سه تا از بازی‌های مهم ما سه بر دو شد که ما دو هیچ عقب بودیم در مقابل ژاپن، در مقابل چین تایپه در زرداری، و در مقابل پاکستان اتفاق برای ما افتاد. و فکر میکنم که اثر روانشناسی، اثر این روانشناس خبره، با توجه به اینکه ایشون سابقه سالها کار کردن با این مقطع رو داره در آموزش پرورش، اون شناختی که داره به ما خودمون کمک بکنه که این اتفاق خوب رقم بزنه. خیلی سپاسگزارم که اینقدر نکته سنج هستید و به این نکته توجه ویژه کردید.
خواهش میکنم. این نکته بود که واقعا دغدغه خیلی ها هستش آقای صادقیانی. حالا اینکه الان شما فرمودین که آقای دکتر اصلا با این رنج سنی، با این رده سنی بیشتر کار کردن، این فوق العاده عالیه که میدونن حالات و روحیات این بچه‌ها رو تو این سن و سال، و خیلی بیشتر بهتر میتونن که کارایی داشته باشن در کنار کادر فنی برای آماده سازی بیشتر بچه‌ها برای اون لحظاتی که به فرمایش شما حالا تیم عقب هست و یه دفعه میتونه برگرده به بازی و نتیجه رو تغییر بده و پیروز میدان باشه. فوق العاده عالی بوده این کار. امیدوارم که این اتفاق در بقیه تیم ها، بقیه رشته ها و بقیه در واقع رده های سنی هم رخ بده. خیلی از توضیحاتتون ممنونم آقای صادقیانی، و براتون در رعایت های پیش رو و همراه بر بچه هایی که در تیم حاضر دارید آرزوی موفقیت داریم. ممنونم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه این ارتباط رو برقرار کردید. در این شبای عزیز ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. به مردم عزیزمون التماس دعا میگیم. انشالله که هر جا هستن سلامت باشید.
سپاسگزار. شب بخیر.
شب شما بخیر. ممنون.
خب ایزو بدید بریم سراغ ارتباط بعدی و گفتگوی بعدی که الان برقرار شده با آقای علی آقای نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون. خودش از بازیکنان و کاپیتانهای در واقع پیشین تیم فوتبال ساحلی کشورمون و سرمربی کنونی تیم ملی اون هستن. آقای نادری درود بر شما، قربان، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مورد عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم، ایام رو تسلیت میگم خدمتتون. آقای نادری عزیز، ما در خبرها داشتیم که تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون پنجم در رده پنجم جهان قرار گرفتش. این آخرین رده بندی اعلام شده یه تیم‌های ملی فوتبال ساحلی جهان هست که ما در واقع بعد از تیم‌های برزیل، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا در رده پنجم دنیا و اول آسیا قرار گرفتیم. به همین دلیل هم مزاحم شدیم تا از حضرت عالی بیشتر بشنویم در خصوص این جایگاه و البته برنامه‌ریزی‌هایی که برای تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون وجود داره برای اینکه بتونیم رتبه خودمون رو در دنیا باز هم بالاتر بیاریم.
جناب مرادیان، به حضور شما عرضم که دو سال قبل تقریبا زمانی که ما کارو شروع کردیم، تیممون با توجه به شرایطی که از قبل ایجاد شده بود تو رنکینگ رده 13 داشتیم و یه جور امتیازات ما از ژاپن، امارات و عمان عقب افتاده بود و تو رنکینگ 13 بودیم. بعد از اومدیم با تلاش و کار شبانه روزی بچه ها، کادر فنی و مدیریت تیم، آروم آروم یه روند صعودی شروع کردیم. خدا رو شکر تو مسابقات بین قاره قهرمان شدیم، تو مسابقات آسیا قهرمان شدیم و سهمیه المپیک گرفتیم و تو جام جهانی هم استاد ماه سال گذشته، اواخر بهمن ماه سال گذشته تونستیم مقام سوم جام جهانی کسب کنیم و خدا رو شکر خیلی مثبت و به رو به جلو کار کردیم و تونستیم رنکینگمون رو تو فیفا ارتقا ببخشیم و طبق آخری صحبتی کردن و آخری رده بندی ما در حال حاضر تو جایگاه پنجم دنیا هستیم و تلاش میکنیم که این شرایط رو بهتر کنیم انشالله با کمک دوستان.
به امید خدا. البته ژاپن در جایگاه ششم بعد از کشور ما در جدول قرار داره و امارات در جایگاه هشتم، یعنی خیلی به ما نزدیک هستن. فکر میکنم که این کار رو برای شما و همراهانتون، برای بچه های تیم ملی فوتبال سالی کشورمون سخت‌تر میکنه، چرا که بایستی هر لحظه تلاش رو بیشتر بکنید که یه وقت ما باز هم دوباره از ژاپن و امارات عقب نیفتیم.
بله دو.
خب مسابقات حالا پیش رویی که برای بچه های تیم ملی فوتبال ساحلی ما در واقع در برابر خودشون دارن، نزدیکتری مسابقاتشون که هست چه مسابقاتیه؟
جناب مرادی، به این فوتبال ساحلی حالا با توجه به این که جام جهانش هر دو سال یک بار برگزار میشه، امسال ما رویدادی که پیش رو داریم رویداد جام ملت‌های آسیا و مقدماتی جام جهانیه که انشالله هم اینم بهمن ماه برگزار میشه، مسابقات مقدماتی جام جهانی تو کشور تایلند داریم آماده میشیم انشالله برای اون مسابقات. البته بچه‌ها و بازیکن‌ها الان درگیر مسابقات لیگمون هستن و ما یه اردوی همین اردوی داشتیم که امروز تازه تموم شد و اردوی نیم فصل بود که بچه‌ها به تعطیلات نیم فصل لیگشون بود و اومدن اردوی چند روز زیر نظر بودن. از طرفی یه مقداری تیمو جوان کردن، یه تعداد از بازیکن‌ها بازنشسته شدن و یه مقداری تیممون جوان شده و احتیاج به کار کردن داریم و در کل داریم آماده میشیم که انشالله بهمن ما انشالله سهمیه مقدمات جام جهانی بگیریم دوباره و سهمیه جام جهانی بگیریم و انشالله تو جام جهانی سیشیل تو آفریقای جنوبی حاضر باشیم و بتونیم انشالله مقام بهتری نسبت به این مقام سوم کسب کنیم انشالله.
به امید خدا. یکی مقدمات جام جهانی بود، اون یکی چی بود مسابقه‌ای که اشاره کردیم؟
مقدماتی جام جهانی و جام جهانی
و خود جام جهانی.
بله درست. مقدماتیش بهمن ماه برگزار میشه و خود جام جهانی اواخر اردیبهشت ماه تو جزیره سیشیل تو آفریقای جنوبی.
بسیار بله. خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون های نادری عزیز. برای شما و همه برای بچه های تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون آرزوی موفقیت های بیشتر داریم، انشاءالله همچنان بتونید در راه پیشرفت برای افتخار و فرینی کشورمون در تلاش موفق باشید و بتونید که باز هم پرچم کشورمون رو در رقابت‌های بین‌المللی به اهتزاز در بیارید.
انشاءالله. من تشکر میکنم از شما.
متشکرم. شبتون بخیر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
اما بریم و گفتگومون رو آغاز بکنیم با میثم شاهین، مدیر رسانه‌ای تیم شمس‌آذر قزوین. و آقای شاهین عزیز، درود بر شما، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما به همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم، ایام رو تسلیت میگم خدمتتون. جانشین آقا سعید دقیقی هم برای باشگاه شمس‌آذر انتخاب شد و قرار شد که آقای مازیار زاره به عنوان سرمربی این تیم رو هدایت بکنه.
بله بله، به هر حال بعد از اینکه آقای دقیقی تصمیم به جدایی گرفتن، در واقع گزینه اول باشگاه قطعا آقای دقیقی بودن، ولی در واقع بعد از اینکه با باشگاه ملوان به توافق کامل رسیدن، باشگاه هم به صورت موازی مذاکرات خودش رو با دو سه گزینه‌ای که داشت شروع کرد و در نهایت با آقای زاره در واقع به توافق نهایی رسیدن و قرارداد امضا شد و انشالله از روز چهارشنبه تمرینات باشگاه شروع میشه.
این در واقع جابجایی دو تا مربی، مازیار از ملوان اومد به شمس‌آذر و سعید دقیقی از شمس‌آذر رفت به ملوان، این در واقع اتفاقی صورت گرفت، یعنی هیچ توافقی بین دو باشگاه نبود، به صورت اتفاقی مذاکرات با این دو مربی انجام شد یا نه توافقی هم بین دو باشگاه صورت گرفته؟
نه به هیچ عنوان توافقی بین دو باشگاه نبود. اصلا آقای زهار فصل قبل که مربی ملوان نبود، آقای تانکار مربی ملوان.
بله.
در واقع خیلی اتفاقی باشگاه ملوان مذاکره رو با آقای دقیقی شروع کردن و به توافق نهایی رسیدن و باشگاه شمس‌آذر هم دو سه تا گزینه داشتن که یکی از اونها در واقع آمازیار بود که تونستن به توافق برسن. این اتفاق بیفته نه هیچ چیزی شبیه تبادل یا توافقی وجود نداشته.
مازیار زاره کادر فنی خودش رو هم معرفی کرده باشگاه با توجه به اینکه چهارشنبه گفتین که شروع تمرینات باشگاه
هست. در حال حاضر با آقای مهربان که از فصل گذشته مربی گلرها بودن و همچنان حضور دارن، آقای شهرسواری هم یکی از کمک‌هایی بودن که فصل قبل حضور داشتن و در کادر فعلی هم هستن، در کنار اونها آقای برزگر و آقای مرتضی فلاحتی که در ملوان هم کمک‌های آقای زاره بودن با ایشون به شمس‌آذر میان. به هر حال یک مربی بدنساز و احتمالاً یک مربی دیگه هم به کادر ایشون اضافه خواهد شد که در حال در واقع مذاکره هستن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای شاهین از توضیحاتتون. شبتون بخیر باشه و
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظی عجیب و ناگهانی داور لیگ برتری. یاسر همرنگ داور با تجربه لیگ برتر در روزهای تعطیلی مسابقات فوتبال باشگاهی به طور ناگهانی از دنیای فوتبال و قضاوت خداحافظی کرد. او در پستی طعن‌آمیز در صفحه شخصیش در فضای مجازی به قضاوت خودش در مسابقات فوتبال ایران پایان داد. در مطلبی که او عنوان کرده نوشته شده هر شروعی یک پایانی دارد و هر ارتباطی یک تاریخ انقضا. برای من داوری یک شغل یا یک حرفه نبود، داوری برای من ارتباط بود، ارتباطی پر از رشد، پر از یادگیری و پر از فشار آسیب که آنها هم در گذر زمان باعث نگاه بهتر من به زندگی می شد. ولی واقعا یک جایی می بینی که از این جای بعد رشد متوقف شده، فقط به نوعی از تو دارد کم می شود و من الان آنجا هستم. برای همین ترجیحم این است فعالیتم را به عنوان داور در فوتبال متوقف کنم و بتوانم خودم رو در جاهای دیگری به چالش بکشم. اولین جلسه تمرین پرسپولیس بعد از معرفی مربیان جدید در حالی برگزار شد که خبری از مربیان قبلی نبود. خوان کارلوس گاریدو به همراه چاوی اولویا و ادریساسی در تمرین اول حضور داشتند، اما قرار است این کار از روز دوم کامل تر شود. سید جلال حسینی که همچنان در کلاس های مربیگری حاضر است فعلا به جمع مربیان پرسپولیس اضافه نخواهد شد، چرا که دوره 12 روزه او باید به پایان برسد. با این وجود مهرداد خانبان که در سفر خارجی به سر می‌برد با بازگشت از سفر